الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود، در اون مطلبی را که مرحوم علامه در قواعد و تذکره و جاهای دیگه ذکر کردن که یکی از مصادیق بیع فضولی در ذمه است، ذمه غیر، شراء فضولی در ذمه غیره، در باب عامل مضاربه گفتن، بر این که اگر عامل اشترا فی ذمه المالک، برای مالک اگر با اذن او بود خب جای نافذ میشه، اگر بعد اجازه که اجازه داد یقع صحیحا لهو، و اگر رد کرد یقع یلزم به المشتری، مگر ذکر کرده باشه در عقد، تصریح کرده باشه که للمالک، اگر تصریح نکرده مطلق بوده انشائش، یقع للمشتری، یلزم به المشتری. که گفتیم ظاهر این عبارت اینه که این یقع للمشتری ظاهرا و واقعا، نه در مقام ترافع و شک و حجت مثلا، چون این خلافه ظاهر این تعبیراته. ظاهر این تعبیرات اینه که این یقع للمشتری وقوعا واقعیا، عامل بله، کسی که خریده انشاء اشترا کرده، که همون فضولی باشه، در صورتی که این از نظر قواعد قابل قبول نیست، این نوع قصد کرده برای دیگری را، ما وقعه لم یقصد، قصد برای خودش اصلا نداشته به هیچ وجه، چطور یلزم و به واقعا؟ مقتضای قاعده بطلانه، چون العقود تابعتون للقصود، تا قصد نداشته باشه انشاء هم گرچه مطلق بوده ظاهرش، ولی واقعا قصد نداشته باشه، نداشته برای خودش بخره، پس لا یقع صحیحا واقعا. چرا؟ ظاهرن میشه اون ظهور کلامش چون قید نیارده بوده، مطلق بوده، ظاهر حالش این بوده که برای خودش خریده، یؤخذ به ظاهر الحال در مقام ترافع، که اون حجت هست برای این که برای خودش خریده، نه اینکه حتی اگر بدونیم واقعا برای خودش نخریده و اصلا قصد خودش نکرده، بازم یلزم و به. این اشکال بود در این جهت، که این اشکال رو بعضی ها خب اینجوری حل کردن که نه، مقصود صاحب مثلا قواعد، مقصود علامه در قواعد تذکره یلزم و به، یعنی ظاهرن یلزم و به، که این شاید خلاف ظاهر کلماتشون باشه، از کدیم ظاهر کلماتش اینه که واقعا یلزم و به. خب اگر اینجور شد، مثل کلام محقق در شرایع کلمه ظاهرن آورده بود، اونجور دیگه بحثی نیست، چون اون حرف حرف صحیحی است که وقتی اطلق فی اللفظ ظاهرا ینصرف، الا این که برای خودش میخره، و اگر یا مثلا ظاهرش اینه که بالاخره خودش ملتزم به این، حالا اگر یا برای خودش میخره یا برای اون میخره، بالاخره خودش مسئول از این، یلزم بهی به حسب الظاهر، اگر این مراد بود خب لا اشکاله دیگه، اشکال رفع میشه از باب این در حقیقت حجیت این ظهور حال یا این انصرافه، که این هم حجتون علیه ما لم یثبت خلافه، خلافه. ولی اگر نه، خواستیم به اون ظهور اخذ کنیم، ظهور کلام صاحب قواعد در قواعد و در تذکره، آیا میشه این مطلب را یک وجهی برش درست کرد؟ اینجا بعضی از بزرگان آمدن سعی کردن یک وجهی درست کنن. مرحوم محقق نائینی، همون میرزا، اینجا رو از این باب سعی کرده درست کنه که خلاف قاعده نشه، طبق قاعده بشه. فرمودن برای این که ما میتونیم اینجوری بگیم که در اینجا این آقای مشتری که فضولی باشه، دو تا عقد را انشاء میکنه، یکی انشاء شراء برای مالک، فی ذمه المالک، این بیع و شراء، یکی هم عقد زمان، این که اگر مال اون نداد، صاحب اون ذمه نداد، من متعهدم که بدم این ثمن را، این عقد زمان را هم او ملتزم میشه، چون این داره فعلا معامله میکنه به مشتری، به بایع میگه با من ضامنم، من در مقابل این پول بهت میدم. حالا در برای او هم قصد کرده باشه، بالاخره پول را یا از او میگیره یا خودش ضامن از کیسه خودش بده. این برگشته به یک عقد زمان ضمنی میکنه، تعهد به این که این مال ضمنی را ای وفا کنه، بالاخره اگرم صاحبش نداد ای وفا کنه. عقد زمان هم در بحث زمان میخونید اونجا کتاب الزمان که دو معنا داره، یکی ضم الذمه الى الذمه، یعنی که در فقه ما اینجوری است، زمان کسی میاد ضامن ذمه دیگری میشه، یعنی ذمه خودش مشغول میکنه دیگه، ذمه او مشغول میشه برای این مثلا، یا برای میشه ذمه ای جای او مشغول میشه برای دائن. این اشتغال ذمه از همین عقد، با همین عقد زمان حاصل میشه. این یه معنا در عقد زمان که معنای اون چی که در کتاب فقه ما هست اینه، ضم الذمه الى الذمه، که یه اشتغال ذمه میاد. این در اینجا مقصود نیست، چون این آقا ذمه مشغول نیست، اگر او پرداخت کنه این ذمهش مشغول نیست. معنای دیگر عقد زمان معنایی است که در فقه عامه آمده، تعهد به اون، نظم ذمه الى ذمه، اینو کفالت و مثل کفالت میمونه، اینو تعهد به وفاء دیگری است، مثل تعهد به مال خارجی. این زمان در اموال خارجی دیگه ذمه ذمه نیست، چون این موجوده، این را کسی گرفته، یکی میاد ضامن میشه میگه من زامنم که این برش گردونه به تو، اونجا اشتغال ذمه نیست، حالا چون عین موجوده، عین مالک هم هستش، اینو اشتغال عهده است. ما اونجا اینجوری تعبیر کردیم در بحث گذشته، شغل عهده است نه شغل ذمه، تعهد به پرداخته بدون اینکه اشتغال ذمه بیاد. این در اعیان خارجی در فقه ما هم هست، ولی در مال ذمی در فقه ما این نیست، کلمات فقه همون اولی است، ولی در کلمات عامه هست. این تصویر کردن تعهد به پرداخت مال ذمی را هم، همچنان که مال خارجی رو میشه تعهد کرد به دفعش و پرداختش بدون اینکه اشتغال ذمی در کار بیاد، چون مال موجوده، عین موجوده، عین مالک. مال ذمی دیگری را هم میشه تعهد به پرداختش کرد بدون اینکه اشتغال ذمی بیاد. این نوع زمانه، عقد زمانه به معنای عهده است. بنابر صحت این چنین عقدی و امکان استفاده صحتش از ادله، از عمومات و امثال اینها که شاید صحیح هم همین باشه که میشه صحتش اثبات کرد، اینجا ادعا کنیم که این آقای فضولی، مشتری فضولی، خرید این مال را در ذمه مالک، در ذمه اربابش، مالک سرمایه، پس اشتغال ذمه برای اوست نه برای این، ولی متعهد شد به این که او اگر پرداخت نکنه این عوض او پرداخت کنه، ضامن شد به پرداخت او، پس یک عقد زمان هست ضمناً. پس بنابراین یقع للمال للفضولی وقتی که او نده از باب این که این ضامن شده، چون ضامن شده پرداخت کنه باز بده پرداخت کنه. این یک تأویل، اگر مالک قبول کرد و راضی شد پرداخت کنه خیر، اگر قبول نکرد و رد کرد، چون این ضامن شده پرداخت رو، این بایستی پرداخت کنه، از باب عقد زمان بایستی پرداخت کنه در فرض عدم پرداخت او، این چون متعهد شده بایستی پرداخت کنه، از ذمه‌ش مشغول نمیشه، بنابراین اینکه زمان ضم ذمه الی ذمه نیست، فقط ضم عهده است، ولی واجب پرداخت کنه دیگه. این بیان یا این تأویل به این بیان و به این تقریر قابل اشکال از دو سه جهت. یکی این که این سبب نمیشه که این بیع یقع للمشتری بل یقع للمالک، فقط این وفا کرده از طرف مالک، از طرف مالک این وفا کرده، چون متعهد شده وفای مالک را، وقتی وفا کرد فرزن بعد ذمه مالک مشغول میشه برای این، چون وفای مجانی نکرده، علاوه وجه زمان هم کرده، مثلا اگه او قبول کرده باشه فرزن ذمه او مجبور میشه یا نمیشه. اینجا بالاخره این لا یقع البیع للمشتری و ظاهر کلمات ایناست، اینه که بیع یقع للمشتری، این یکی. ثانیاً این مطلب در صورتی درست میشه این عقد زمان که اشتغال ذمه باشه و اشتغال ذمه دیگری، اشتغال ذمه مالک، اشتغال ذمه مالک هم وقتی میشه که مالک اجازه کنه. اگه اجازه نکرد که اشتغال ذمه نیست، عقد زمان موضوع داشته باشه. این بیان به درد اونجایی میخوره که بیع را راضی شده باشه مالک، ذمهش مشغول شده، اجازه داده یا از قبل اذن داده بوده، بعد از نظر اینکه احتمالاً پرداخت نکنه این آقا ضامن شده که او پرداخت نکرد من پرداخت کنم به عقد ذمه. اینجا
خوبه،
اما در اینجا فرض اینه که مالک اصل معامله را امضا نکرده و رد کرده. ان ردهو یعنی لم یأذن در اصل معامله، پس اشتغال ذمه ای نیست. وقتی اشتغال ذمه ای نیست، زمانی هم نیست. زمان فرع اشتغال ذمه است. حالا اینجوری عقد زمان، عقد زمان ذمه، چه ذمه ذمه را ذمه باشه، چه تعهد به ذمه باشه، فرع وجود ذمه است. پس بنابراین وقتی آقای مالک رد کرد و اجازه نکرد، همچنانی که ذمه خودش مشغول نیست، زمان هم متحقق نیست. بیع واقع نشده، زمان هم واقع نمیشه. بیع واقع نمیشه، درست، چون رد کرده، بیع اجازه نکرده، بیع برای او بوده. زمان هم در کار نیست، چون زمان در فرض وجود ذمه است. عقد زمان عبارت از تعهد به پرداخت ذمه ای است که مشغول هست، نه ذمه ای است که مشغول نیست. که زمان چیه این؟ پس بنابراین در اینجا این عقد زمان اون چیزی رو که مرحوم علامه گفته درست نمیکنه، چون مرحوم علامه گفته ان رده الزم لازم المشتری یقع على المشتری، ذمه مشتری مشغول میشه، مشتری مشغول نیست. اگر رده لا بیع ولا زمانه، چرا؟ خود مال را ضامنه به زمان علالیت، اون بحث دیگری است. خود مبیع را باز برگردونه، این خلفه. ایشون میگه باز ثمن را، مبیع یقع فی ملکه، ثمن را بازتی مشتری از کیسه خودش پرداخت کنه به آقای بایه. پس این باز به درد حل مدعای صاحب قواعد نمیخوره. چرا؟ اگر مدعای صاحب قواعد این بود که الو اجازه او اذنه بعد پرداخت نکرد، الزم المشتری به دفع بعد از تحقق به اجازه، و این قابل تفسیر بود به این تفسیر. ولی اون چه که گفته مرحوم علامه این که نیست، نگفته بیع را اذن داده یا بعد اجازه کرده، گفته ان رد المالک، یعنی اصلا اجازه نکرد. این که اجازه کرده بعد پرداخت نکرده، حالا بگیم خب آقای مشتری ملزم به پرداخت ثمنشه، چرا؟ چون یک زمان عقد زمان ضمنی هم در کار بوده که اگر اون نداد من بدم. اگر اینجور بود کلام علامه قابل این تفسیر جا داشت، ولی کلام علامه اینه که ان رد، یعنی اصل معامله رد کرده، نه اینکه معامله تثبیت شده و بیع شده و اشتغال و ذمه شده، بعد در مقام ادا و پرداخت و پرداخت نکرده ثمن رو، نداره که بده یا مثلا نمیخواد بده. اون اگر او بود عبارتش قابل این تفسیر بود، اینجوری نیست. عبارت صریح در خلاف اینه، در اینکه اصلا جایی که رد کنه و اذنی هم نداده از قبل، من دون اذن وقع علیه، من دون اذن قبلی وقع علیه الا لم یذکر المالک. پس بنابراین این هم مضافاً به اینکه این عقد زمان هم اصلا خلاف عالمه، یعنی خلاف چیز اثباتی است که آیه با مشتری فضولی که برای مالک میخره میگه من دو کار میکنم، یکی برای مالک میخرم، یکی ضامن میشم. اقلا در خیلی جا این عقد زمان در کار نیست، جایی که مشتری فقط میخواد برای مالک بخره و عامل فقط میخواد برای مالک، هیچ تعهدی به زمانی امثال اینا هم تو در کارش نیست. فرض این که همه جا مشتری عامل تعهد داره و یک عقد زمانی هم ضمناً داره، این یک فرض نادری است. فرض این مطلب یعنی خلاف وجدانه که بگیم این دو عقد داره میکنه، یک عقد زمان میکنه، یک عقد بیع میکنه برای مالک، شراء میکنه برای مالک، یک عقد زمان میکنه از طرف مالک که اگر او پرداخت نکرد من جای او پرداخت کنم. بالاخره این توجیه و تأویلی را که مرحوم علامه کردن مطابق با منسجم با عبارت ماتن نیست، نه از نظر این که بیع لا یقع له، ظاهر ماتن اینه که بیع یقع للمشتری، این وقع للمالک و المشتری ضمن اداءه، و ثانیا این در فرض صحیحه که از اول بیع را اذن داده باشه یا بعد اجازه بکنه بعد پرداخت نکنه، نه این رد البیع که تعبیر ایشون رد بود و ان رد نفر علی المشتری. رد معناش اینه که اصلا بیع را قبول نداره، و اینجایی که بیع را قبول نداره موضوع زمان هم قرار مرتفع میشه، لا یکون که زمانون. این پس این محمل قابل قبول نیست. بعضی از بزرگان یک حمل دیگری کرده، کلام علامه رو بر اینکه بخوان توجیه کنند بر طبق قواعد درست بشه و خلاف اون قاعده العقود تابعت للقصود و ما وقع علم یقصد نشه، آمدن یه جور دیگه حمل کردن هر مطلب ایشون رو. فرمودن بر اینکه در اینجا آقای فضولی در حقیقت میشه بگیم علامه ناظر به این فرضه که فضولی دو تا عقد داره، طولیان دو تا عقد طولی میکنه، دو تا عقد بیع داره، نه یه عقد بیع. وقتی میخره، میخره برای مالک، در ذمه مالک، قصدش اینه که بخره در ذمه مالک برای مالک. بعد یک عقد دیگری هم داره این، و اون این که اگر مالک قبول نکرد پس برای خودش. پس در حقیقت دو تا عقد بیع یا شراء طولی داره، للمالک اول اولویت میده به مالک، برای مالک میخره، ولی اگر مالک نخواست رد کرد معامله اجازه نکرد برای خودش، اون وقت مالک اگر رد نکرد امضا کرد، خب یک عقد اول درسته دیگه، جا برای عقد دوم نمیمونه، موضوع نمیمونه برای عقد دوم. اگر مالک برای خودش امضا کرد بعد اجازه کرد یا قوله، ولو رد عقد اول دیگه درست نیست، امضا نمیشه، ولی عقد دوم هست، بر نمیگرده برای مشتری، مبیع بر نمیگرده برای مشتری، باز باقی عقد دوم جا داره، زمینه عقد دوم درست میشه که اگه اون بر نداشت برای من، خب یقع علی المشتری وقت ینفد علی المشتری. و چون مطلق بود کلام اطلقه، اینجا که اطلقه از این اطلاق میفهمیم که این عقد دوم هم هست. اگر میگفت للمالک دیگه این ظهور در این که خودش هم میخواد اگر مالک نمیخواست این ظهور در کار نبود، ولی چون اطلق در مقام اثبات نگفت للمالک، فقط قصد مالک را کرده بود، اینجا این اطلاقش قرینه است برای این که اگر مالک هم نخواست خودش بالاخره میخواد، این علا کل حال میخوادش، یا برای اون میخواد یا برای خودش اطلق. پس در حقیقت از این اطلاق میفهمیم این را میخواد برای مالک اگر مالک قبول کنه، اگر نه برای خودش. اطلاقش هم قرینه بر این میشه مثلا که این انشاء طولی را داره، این علا کل حال میخواد، اگر مالک بر نداره خودش بر میداره. خب وقتی مالک بر نداشت رد کرد یا قول خودش، چون بنابر این معلقا علا رد مالک برای خودش خواسته بود، ینفض علی دیگه، اجازه لازم نیست چون خودش قصد کرده بود برای خودش به نحو تعلیق. بعد میفرمان این فقط اشکالش اینه که در اینجا تعلیق هست، این بیع دوم نه بیع اول، بیع اول که مطلقه تعلیق درش نیست، بیع دوم برای خودش که اگر مالک نخواست من بردارم، این شراء تعلیقی است برای خودش در طول عدم اون شراء اول. خب این شراء تعلیقی هم موجب بطلانه، چون التعلیق یوجب البطلان فی باب العقود. ایشون این رو اینجوری جواب فرمودن که اولا دو تا جواب از این دادن، اولا فرمودن تعلیق در برای انشاء اول تنجیزی برای او و دیگه معلق نبود بر چیز و اولویت داشت، مثل اواق بله، مثل ترتب، مثل امر اهم و مهم، چطور اهم وجوبش مطلقه، مهم معلقه بر این که اونی که انجام نگیره، اینم اینجوریه، چون برای مالک اهمه برای او مطلق خریده تنجیزی، ولی اگه اون بر نداشت و رد کرد قبول نکرد برای خودش. خب پس اگر اجازه کرد مالک خب یا قوله، اون دیگه انشاء تنجیزی هم شده و اشکالی درش نیست، ولی اگر رد کرد این انشاء دوم موضوعش متحقق میشه که ان یکون لی، و موضوع این که متحقق شد اینم چون انشاء کرده معلق علیه متحقق شده یقع له. یلزم و به و نفذ علی المشتری. خب اشکال تا ولی معلقه، ولی که اون رد کنه اون بر نداره. این بحثا رو دیگه نکنید، همه هر جا آمدید هی انشاء و منشأ، ما دیگه از انشاء و منشأ گذشتیم. تا روز قیامت ما هی انشاء و منشأ رو هم قاطی کنیم. بالاخره در بحث تعلیق گذشت، این بحث اونجا گذشت که انشاء تعلیقی معقوله، یکون الانشاء فعلیا المنشأ تعلیقی. اینو اونجا بحثش گذشت دیگه. در سایر انشاء تعلیقی چی میگید؟ همونه که اونجا میگید اینجا میگیشون. نمیخواد که بحث تعلیق رو بکنه که انشاء تعلیقی حقیقتش چیه؟ تعلیق به انشاء برمیگرده. این یه بحث فلسفی تحلیلی بود تو اون مسئله که جاش اصلا اصلش نیاز نداشت به بحثش، اونجا هم لازم نبود. دیگه همه جا این بحث فلسفی رو نکشید که این تعلیق در انشاء در منشأ چطور میشه انشاء تعلیق باشه؟ محال این حرف مال اونجاست که گذشت. ایشون که نمیخواد الان بحث تعلیق رو و حقیقت و ماهیت تعلیق رو در انشاءات بحث کنه. فقط بگه این قهران تعلیقه، چون نگفته فعلا برای من، گفته برای او. اگر او نخواست، پس یه اگری داره تو قصدش، اگر نخواست برای من. خیلی این اگر تعلیقه، حقیقت تعلیق چیه؟ اون دو بعضیش بعضی در تعلیق. خب ایشون فقط اون اشکال چیزی رو میکنه که تعلیق در عقود موجب بطلانه، تعلیق در عقود موجب بطلانه، پس اینجا یلزم تعیین شاهد دومی هم نبایستی نافذ باشه. اولی نافذ نیست چون اجازه نکرده مالک، دومی نافذ نیست چون تعلیقی است و تعلیق فی البطول فی العقود وجب البطلان. پس چطور گفت لازم نفذ علی المشتری؟ لا ينفذ علی المشتری. پس اداره یبطل، نه برای مالک، نه برای مالک سرمایه واقع میشه، نه برای عامل. برای مالک واقع نمیشه چون اجازه نکرده، برای عامل واقع نمیشه چون برای بیعی را که برای خودش کرده بوده عامل تعلیقی بود. حالا تعلیق چی چیه؟ این دیگه نواز هر جا اسم تعلیق بیاد ما بریم تو بحثه اینکه تعلیق به انشاء میخوره یا به منشأ میخوره. این تعلیقی بود و تعلیق موجب بطلانه، تعلیق در عقود موجب بطلانه. این اشکال یکی از شرایط صحت عقود عدم تعلیقیت. این وقتشون اینجا مطرح کنه که این تعلیقی شد، پس چون تعلیقی شد یبطل ولا یقع حتى للمشتری، جواب میده. میفهمید برای اینکه تعلیق موجب، اولا تعلیق همه جا موجب بطلان نیست، در اونجایی که تعلیق تعلیق على شیء يتوقف عليه، یه روز گفتی لا یجب البطلان، اینجا تعلیق مثلا بر چیزیست که یتوقف علیه، اون این که وجود مال، چون اگر او امضا کرد برای او واقع بشه دیگه مالی نیست که برای او واقع بشه، اگر برای او واقع نشود و مال موجود بود برای من، یه اینجور چیزی. تعلیق بر شیئیست که یتوقف علیه، یتوقف علیه علیه البیع، چون داره چیزی رو میخره که اگر موجود باشه، یعنی اون بر نداره برای خودش، اگر برداشت دیگه موجود نیست، مالی نیست، ملکی نیست که بخواد ملک دیگری شود. پس تعلیق بر عدم ملکیت او مما یتوقف علیه البیع، پس این تعلیق بر شیئی است که یتوقف علیه. یک دو اصلا کبرای رایشون زیرا بشه میزنه، میگه اصل دلیل بر بطلان تعلیق ما نداشتیم، یه دلیل حسابی اجماع بود و الا مقتضای قاعده و عمومات صحت بیع تعلیقی است، حتی بر آمدن باران میگه اذا نزل المطر فبعتك هذا الدفتر، چه بی داره وفو العقود میگیره این را و میگه اگر معلق علی موجود شو واجب وفا کنه. ما دلیلی بر بطلان تعلیق نداشتیم بجز اجماع. اجماع بهشون میگه دلیل لبیز قدر متیقنش مثلا جاهای دیگه است، نه این چنین جایی. اینم جواب دوم. اینجا این وجه البته بهتر از اون، این محمل بهتر از اون محمل سابقه، هم شاید قریبتر به ذوق باشه و به وجدان باشه، اون اشکال سومی که اونجا کردیم اینجا نیاد، و هم خب فنی‌تر دیگه. اینجا یقع البیع مشتری، اون اشکال اول دوم جا نداره اینجا، چون یقع البیع للمشتری، نه اینکه بیع یقع للمالک و مشتری وفا میکنه مثلا ادا میکنه ضامن پرداخته، نه اینجا یقع البیع للمشتری. و با رد هم جوره، اصلا رد بکنه اصل بیع را مالک. اون دو اشکالی که در اونجا کردیم بر محقق نائینی دیگه اینجا، البته اون دو اشکال خودشون کردن، خودشون اون دو اشکال رو کردن، اون دو اشکال هم اینجا وارد نیست. ولی اینجا این مسئله میمونه که آیا این تعلیق از اون تعلیقات باطله یا از اون تعلیقات صحیحه. ایشون تعبیرش اینه که هذا من التعلیق على ما يتوقف عليه العقل، ولی به دقه هذا التعلیق ليس مما يتوقف عليه العقل. تعلیقی که يتوقف عليه العقل عبارت از وجود ماله، مثلا میگه وجود عوضین و امثال این، اون قیودی که عقد شده در تحقق مفهوم بیع و عقد و معاوضه. روشن است که این تعلیق برمیگرده اینجا به این که اگر این را زید بر نداشت و ملک زید نشد برای من، پس میخره برای خودش، معلق برای این که دیگری که زید باشه نخواد برای خودش برداره و ملک. این ملک زید نشدن لیسه به ما توقف علیه بیع برای خودش، بیع برای خودش حالا متوقف است بر این که این مال فعلا که زمان بیعه ملک زید نباشه و فعلا ملک زید نیست، فعلا ملک بایعشه که مخواد بفروشه به این، پس خریدن برای این برای خودش متوقف بر عدم ملکیت زید که مالک سرمایه بوده نیست که غیر باشه، نیست. این از اون تعلیقات بر ما لا یتوقف علیه البیعه، نه از تعلیقات بر ما یتوقف علیه البیعه. بیعه خریدنی که میخواد بخره از مالک در این آن متوقف بر چیه؟ این که این مال موجود باشه که هست، ملک مالکش باشه مغصوب نباشه که ملک مالکشه، قابل تملک خودش باشه قابل تملک خودش هست. پس در حین انشاء تمام ما یتوقف علیه بیعه نفسه هست، هیچ چیزی از شرایط صحت برای بیعه، هیچ شیعی از شرایط صحت برای خودش، صحت بیعه برای خودش، هیچ کدوم از شرایط صحتش مفقود نیست. اگر میخواست از ابتدا برای خودش بخره مشکلی بود؟ بدون تعلیق تنجیزی میگفت لی، اشکالی بود؟ اشکالی نبود. همه ارکانش، همه ارکان بیع و موضوع بیع و ما یتوقف علیه صحت بیع تمام تام بود. اینجا داره تعلیق میکنه خریدن برای خودش رو بر چیزی، عدم اخذ زید که غیره، که اون امر خواه، اون مثل نزول مطره، نسبت به بیع برای خودش اون مثل نزول مطره. درسته اگر زید قبول کرد دیگه موضوعی نخواهد بود که بتونه بعد برای خودش برداره، ولی اینکه بیع بعد نکرده، بیع حالا کرده. اگر میخواست بعد از تملک زید از زید این رو بخره برای ملکیت زید، مثلا شرط بود یا هر چیزی دیگه شرط بود، این که نمیخواست بعد بخره، این حالا میخواد بخره، برای انشاء بیع را برای خودش حالا میکنه. در زمانی را که داره انشاء میکنه تمام قیودی که تتوقف و صحت المعاوضه والعقد برای خودش تمامش موجوده. به طور ازو میتونه بگه بیعت اشتریت لنفسی یقع لنفسی. اگر میگفت اشتریت لنفسی چیزی ما نداشتیم که معلق بود، معلق باشه صحت این شرا برای اینکه او موجود بشه. پس اینکه اینجا گفت که اشتری لنفسی لو لم یأخد زید، این مثل اشتری لنفسی لو نزل المطر، این مثل اون عینه، چون اخذ زید در این اشتراء لنفس این آقا هیچ گونه دخالتی نداره. رد و عدم رد زید در شراء برای خود این آقا هیچ گونه توقفی درش نیست، این مثل توقیفه، این تعلیق محضه، این همون تعلیق محضه بر شیئی که خارج عن حقیقت این عقد، مثل تعلیق شرا برای این که اگر بارون آمد، اگر آفتاب در آمد، اگر فلان چیز شد، اگر آمدی منزل ما، ان جئت الى بیتی فبعتك هذا، این تعلیق بر بقیه اموری است که خارج از قوام ما یتوقف علی صحت شراء لنفسه. پس جواب اول ایشون از مسئله تعلیق درست نیست، که این تعلیق این که نمیخواد بخره برای این که عقد اول درست باشه، میگه اگه عقد اول درست نشد برای من، نمیگه اگه عقد اول درست شد. خب پس معلقش کرده به اگه عقد اول درست شد که خودش هم نمیخواد، او برای اونه، میخواد انشاء بیعش را، تملکش را معلق کنه، برای اگه او نخواست. خب این انشاء که متوقف نیست، برای که او نخواست، توقف صحت بیع برای نیست که اگر دیگری نخواست اون وقت شرط صحت شماست، نه من میتونم حالا بخوام، چه دیگری بخواد چه دیگری نخواد، همین حالا میخوام این عقد رو برای خودم واقع کنم. ولی زه اگر میگفت بعت و اشتریت و لنفسی کنه یقع له بدون اشکال. پس در اینجا شرعا اینجوری نیست که تملک من در طول تملک اوست. اگر شرعا اینجوری بود، مثل کسی که مثلا فرض کنیم دو نفر پدر و پسر تصرف پدر قبل از مقدم بر تصرف پسر، انشاء پسر برای تملک خودش اگه فرض کردین در دلیلی ثابت شد، جاییست که پدر برای خودش نخواد، اینجا بله یه توقف میتونیم بگیم. این آقا بگه انا اشتریه لو لم یرده ابی، چرا؟ چون واقعا معلق است صحت برای خودش، برای اینکه پدرش نخواد، چون اگه پدرش خواست او اولاست شرعا بری، اما اینجا که این چیزی نیست، این ترتب را شارع که قرار داده خودش داره قرار میده، پس صحت برای خودش متوقف بر این نیست که دیگری نخواد، خودش این تعلیق را کرده، نه اینکه صحت این تملک خودش متوقف بر اینه. این میتونست تملکش رو مطلق کنه، بگه اشتریت رو نفسی، تعلیق نکنه، تنجیز بکنه، میشد برای خودش، او دیگه حقی نداشت. پس اینجا اگر توقف تملک خودش بر عدم اخذ زید، این توقف شرعی بود، به طوری که یه اولویت شرعی در کار بود، شارع گفته بود تو نمیتونی مالک بشی مگر او نخواد، اگر او خواست اون اولاست از تو، اگر این چیزی رو شارع گفته بود بله درست بود. اینجا تعلیق میگه من اینه میخرم در صورتی که او نخواد، تعلیق على شیء یتوقف علیه العقد، یتوقف علی البيع، چون شارع گفته اگر او خواست دیگه حتی برای خودت هم بخری صحیح نیست، او اولاست. مثل پدر و پسر در بعضی تصرفات که میگن انت و مالک لابیک، پدر تصرفش نافذه و پسر تصرفش دیگه نافذ نیست، اونجا جا داره این گفته بشه که این آقا انشاء تعلیقی هم اگر کرد بر فرض عدم اخذ او، گرچه تعلیقه یقع صحیحا، چون این تعلیق هست واقعا، این تعلیق مما توقف صحت و عقده علیه. اما اینجا این تعلیق اینجوری که ما نداریم، این تعلیق خود آقای منشی ایجاد کرد در انشاءش، نه اینکه شارع یک توقفی را داده بود اینجا و گفته بود که خریدن و اخذ زید مقدم است بر اخذ تو، اینجوری شرع نگفته بود، ولی زمین میتونست ابتداعا بدون تعلیق انشاء کنه تملک خودش را تنجیزا و کان یقع له تنجیزا. پس برای در اینجا توقفی بر صحت تملک خودش بر اینکه زید نگیره نیست در کار، پس این تعلیق را خودش ایجاد کرد، این اولویت را در اثر تعلیقش بود، نه اینکه قطع نظر از تعلیقش اینجور توقفی بود، اینجور اولویتی بود و صحت برای خودش متوقف بود برای او، اینجور توقفی در کار نبود. پس حالا تعلیق على شیء لا يكون تملكه وشراؤه للمبيع متوقفا على ذلك الشيء بل هو وقفه، خودش علقه، این مثل تعلیق بر آمدن بارونه که بگه لو نزل المطر فيكون لي، یک خلط شده بین این توقفی که در اثر انشاء خودش تعلیق خودش میاد و توقفی که خود فی نفسه شارع اون توقف رو قرار داده و صحت بیع متوقف بر او باشه. اینجا اگر این اولویت را شارع قرار میداد، میگفت بابا خریدن زید اولاست از خریدن تو، به طوری که اگر با هم خریدید او چون اولاست برای او یقع و برای تو لا یقع، اینجوری بود بله. این تعلیق و اگر انشاء تعلیقی کرد، اگر او نخواست برای من، میگیم این تعلیق درست، چون تعلیق على شيء يتوقف عليه صحة البيع في نفسه مما يتوقف عليه العقد اینجا. اما اینجا که اینجوری نیست، این تعلیق رو خودش ایجاد کرد، این هر تعلیقی است که ایجاد کنه، این تعلیق بر نزول مطر، خروج آفتاب، مسائل دیگه، فيكون هذا من التعليق مما لا يتوقف عليه انشاء البيع. ولذا روشن اگه برای خودش انشاء میگاد کان یقع من الاول له بدون هیچ محصوری. پس جواب اول ایشون تمام نیست، جواب دوم ایشون هم تمام نیست که فرمودن بر این که اینجا داخل در اجماع و دلیل بر حجت بر بطلان تعلیق اجماع است و این دلیل مثلا قدر متيقنش غیر از اینجاست، چون اینجا میشه ادعا کرد که این از اون موارد قدر متيقنه، چرا از موارد غیر قدر متيقنه؟ چه فرق هست بین این تعلیق و تعلیق دیگری؟ تعلیق بکنه بعتو که ان جاء زید، اگه بگه من این از تو میخرم اگر زید نخواست بخره، حالا فرض کن اینجوری تعلیق بود، باب اجازه و فضولی هم نیست، بگه این منزل من از شما میخرم ولی معلقه برای این که فلانی نخواست، اونم منزل بخواد بخره، اگر اون نخرید من از تو میخرم، آقا این میگه این تعلیق باطله، این تعلیق باطله، بالاخره فرق نمیکنه اون تعلیق و این تعلیق، میگه این بیع نیست، اگه بخوای بیع کنی باستی بیا بشینی بگه بخرم، ولی اگه اون نخرید شما دوباره باز بیع کنی، اون بیعتون بیع باطل، این داخل در اون قدر متيقن از بطلان عدم اخذ دیگری، حالا چه انشاءش شده باشه چه انشاء فضولیش، که انشاء فضولی مثل عدم بیع دیگه، چه انشاء بشه چه نشه فضولتن، مجرد اینکه اون میخواد برداره، شاید بخواد برداره، من بگم این خانه شما را خریدم به شرطی که او بر نداره، اون نخواد بخره، اینجا میگه این تعلیق است و مبطل، این از اون تعلیقاتی که داخل در قدر متعقده، چون این تعلیق با بقیه تعلیقاتش فرق نداره. و مجرد اینکه آقای فضولی انشاء فضولی از طرف غیر کرده، اینکه بیع اون درست نمیکنه. این میشه اونجاییه که انشاء فضولی هم نشده. ابتداعا بگه من این رو از تو میخریدم مشروطا به اینکه زید نخواد بخره این از شما، بعدم اتفاقا زید نخواست خرید بخره، آقایون میگه این کافی است، این داخل در اون قدر متعقده از اجماع که این انشاء نیست، انشاء بیع نیست، چون تعلیقی است، بیع صحیح نیست، بایستی بعد دو مرتبه که بنا بشه بیاد بشینن تنجیزیان بگه اشتریتو، اونم بگه بعتو، بگه اشتریتو. پس انصافش اینه که این بیان ایشون با اینکه بهتر از اون بیان مرحوم میرزا است، ولی این بیان هم قابل قبول نیست. یعنی اینجا این بیع دوم، بیعون شراء دوم، شراء معلق على امر خارج عن چیز ليس مما يتوقف عليه البيع والشراء، شراء برای خودش متوقف بر اون نبود، خودش متوقف کرد و داخل در همون قدر متعقن از اجماع. اگر قبول کردیم بطلان تعلیق را، اگر نه زیر اصلش دادیم گفت اصلا تعلیق در همه جا جایزه، خب اون حرف دیگه نیست. اون را بالاخره مرحوم علامه نمیگه و اینایی که این حرف زدن در بحث تعلیق خیلی قرص قایم میگن تعلیق موجب بطلانه. پس بنابراین اشکال سوم چیه؟ آیا میشه گفت که بالاخره این خودش متعهده به این شده؟ نه اینجوری نیست، بالاخره اونم نخواست، بالاخره میخواد بگه اینه دیگه من از تو گرفتم، تو دیگه رابطت قطع شد، یا برای اون یا برای من. نه اون زمانه، زمان بحث دیگه است، نه برای خودش، برای دیگری گرفته، میخواد اون اشکال ثبوتی داره، اون مفهوم دیگری است. اصلا گفتیم زمان یه چیز دیگری است، برای خودش هم نیست، برای اونه. اونجا خیلی روشنه اون اشکال، به خلاف اینجا.